در جلسه پیش در مورد قدرت در خانواده که یکی از نظریه‌های مهم روانشناسی بود اشاره فرمودید پول، جایگاه اجتماعی و قدرت بدنی فرمودید مهمه، اما دو نکته و دو منبع مهمتر از این گزینه‌ها هم وجود داره: بالا بردن دامنه اطلاعات و آگاهی‌ها به خصوص توسط مرد در خانواده و قدرت معنوی که نباید ازش غافل بشیم. و نکته آخری که در برنامه اشاره کردیم این بود که برای لذت معنوی برنامه ریزی داشته باشیم و یاد مرگ رو در زندگی همیشه خاطر خودمون و اعضای خانواده زنده نگه داریم، که این دو نکته کاربردی باعث میشه برای پیشبرد اهداف معنوی خانواده حرکت بکنیم و معنویت رو هرچه بیشتر تحکیم بکنیم در عرصه خانواده. امروز در خدمت شما هستم.
به لطف خداوند ما بحث ساختار خانواده رو و جایگاه مرد در خانواده رو یه مقداری صحبت کردیم. همونطوری که تو فضای جامعه اینو میبینیم و به نظر میرسه که تو فضای فرهنگ ایرانی اسلامی ما هم بحث قدرت و اقتدار خیلی به اون معنایی که تو نظریه ها گفته شده معنا نداره و ما انسان هایی هستیم که ارتباطات ما خیلی ارتباطات لطیف تریه.
بله.
مجموعه خانواده های ما اساسا میشه بگید جنگ قدرتی درش وجود نداره. بله. اکثر خانواده ها با لطافت و نرمی با همدیگه در ارتباط هستن و این ارتباط از جز خصیصه های ایرانی اسلامی ماست که شاید کشورهای غربی کمترن، اونها خیلی رو فردیت خودشون تکیه میکنن. ما روحیه اجتماعیمون و تعاملات مثبتمون با هم خیلی بالاتره، شاید به خاطر مدد معارف اهل بیت علیهم السلام بوده که سالیان درازی ماها تحت تربیت معارف اهل بیت قرار گرفتیم.
دلسته.
و رنگ و بوی خانواده های ما چه بخواهیم چه نخواهیم اهل بیتی هست و خداوند رو شاکریم به خاطر این نعمتی که در اختیار ما قرار داده. اینه که ما تو بحث خانواده اساساً بحث قدرت و اقتدار رو خیلی مناسب نمیدونیم، هرچند برای بعضی از خانواده لازمه که اینها تقویت بشه. ما تو فضای مشاوره هم از این بحث استفاده میکنیم، منتها اون چیزی که در دیدگاه اسلامی ما هست اینه که حق سرپرستی و حق دخل و تصرف در بقیه انسانها و اشیایی که تو عالم هست اصالتاً از آن خداونده.
بله.
و خداوند این حق رو به هر کسی خاص میده و اوه که تعیین میکنه چه کسی حق دخل و تصرف در انسانها و اشیا رو داره، که خب بعضی از این دخل و تصرف ها و سرپرستی ها تکوینن داره اتفاق میفته، بعضی هاش هم بر اساس قوانینیه که خداوند فرموده. تو موضوع خانواده هم سرپرستی خانواده رو خود خداوند تعیین کرده. اینکه دعوای مرد سالاری زن سالاری مطرح میشه تو خانواده اساسا دعوای بیهوده‌ایه. دعوایی که نگیم دعوا بگیم نکته اساسی که در خانواده هست اینه که ما قراره به یه حیات برتری دست پیدا کنیم و خانواده تشکیل شده که ما به یه حیات بالاتری برسیم. برای رسیدن به این حیات بالاتر سازماندهی رو خود خداوند معرفی کرده و قراردادهایی رو در خانواده قرار داده که به صورت احکام خیلی ساده‌ای در اختیار ما قرار گرفته.
درسته.
ولی خیلی دقیق خداوند سیستم خانواده و ساختار خانواده رو تنظیم کرده.
درست.
که اینجا بحث ولایت مرد در خانواده اتفاق میفته. ولایت یعنی که اصالتاً حق سرپرستی و حق دخل و تصرف و قانونگذاری و باید و نباید کردن در خانواده رو خداوند به مرد خانواده واگذار کرده.
درسته.
منتها این به صورت مطلق نیست، اون آقا هم باید خصوصیت هایی رو داشته باشه تا بتونیم بگیم این آقا ولایتی در خانواده داره. چند تا نکته رو باید بگیم که کدوم مرد در خانواده ولایت داره، یا اگه بخوایم بگیم یه مردی بگه خب من الان میخوام ولایت داشته باشم چه کار باید انجام بدم، پاسخش رو تو چند تا جمله باید بگیم، چند تا کار رو باید انجام بده که شاید حالا لازم باشه بعدم بیشتر هم راجع به این موضوع صحبت کنه. این چند تا کار، چند تا نکته اساسیش، مردی تو خانواده ولایت داره که باور بر ولایت الهی در عالم خلقت داشته باشه، نکته اولشه. یعنی خودش رو تحت سرپرستی خداوند و اولیای الهی بداند و رابطه صمیمی و عاطفی با ولی مطلق برقرار کرده باشه و با اولیای الهی رابطه داشته باشه. این نیست که بگیم هر مردی هر جایی هست ولایت داره، نه، اگه تحت سلسله یه ولایت الهی قرار بگیره اون مرد هم ولایت داره. ولی حالا یه مرد کافر توی خانواده مسلمان، این دیگه ولایت نداره، باید از همون بحث قدرت استفاده کنه، قدرت در خانواده. ولی تو بحث اسلامی ما خب اینا دقیقا تو احکام هم بهش اشاره شده که مرد نمیتونه زن کافر بگیره و زن مسلمان نمیتونه بره با یه مرد کافر ازدواج، چون اصلا ولایت نداره، حق سرپرستی نداره. ولی این حق سرپرستی یه بخش زیادیش رو فرد باید در حقیقت تو این مقام قرار گرفته باشه، خودش خداوند رو به عنوان یه مرکزی که میشه ارتباط صمیمی باش گرفت و باید ازش تبعیت کرد قبول داشته باشه. که معمولا این بحث رو تو ازدواج با هم دیگه میکنن، دختر و پسر، بحث دینداری و اینا رو با هم دیگه صحبت میکنن، که خب این خیلی مؤثره تو ارتباط بین مرد و زن. پس یکی اولا خود مرد تحت ولایت الهی باشد، این یک. دو، مرد بتونه نیازهای متعدد خانواده رو در حد نیاز برآورده کنه، یعنی اون مقدارش که لازمه رو بتونه بیاره که مصداق بارزش واجبه نفقه بر مرده.
درسته.
این دومین نکته است. سومین نکته، مرد خانواده چشم‌اندازی داشته باشد برای زندگی.
درسته.
یعنی برای آینده بچه‌ها، آینده خانواده چشم‌اندازی رو داشته باشه که در راستای اون چشم‌اندازیه که تو حیات ابدی براش معرفی شده. اینم نکته دومه. نکته سوم، این مرد خانه بتونه امر و نهی کنه و تو جایگاه امر و نهی و وضع قوانین هم قرار بگیره. اگه این چهار تا رو با هم دیگه داشته باشه، میتونیم بگیم این مرد ولایت داره در خانواده. حالا اگه مرد ولایت داشت، همسر باید یه تعامل مثبتی رو با او بگیره که تو بعضی از موارد باید تسلیم باشه، واقعا تسلیم ولایت مرد باشه که این ولایت از جانب خدا اومده و این مرد هم توانمندیاشو داشته که اونا ابراز کنه. که خب خیلی دیگه اینجا مباحث شیرینی داره و مباحث زیبایی داره که ذیل آیات شریفه بزرگان ما، مخصوصا علامه طباطبایی تو المیزان، به این موضوعات خیلی اشاره کردن و بسیار جالبه.